جور پروژه بزرگ یک پیوست زیست محیطی در کنار بقیه پیوست ها مورد نیاز هست و خب ما میتونیم این رو در فضای واقعیت افزوده، دوقلوی دیجیتال، متاورس و تقریبا ترکیبی از این موارد داشته باشیم و تمام سناریوهایی که مد نظر هست رو در حقیقت میتونیم اینا رو شبیه سازی بکنیم و قبل از اینی که این پالایشگاه یا هر نوع مکان
مزد میخوام میام کلامه چون میدونم میخواستی راجع به چالش صحبت بکنی، ما یک دقیقه راجع به چالش ها الان تا پایان برنامه وقت داریم، 30 ثانیه‌اش مال شما.
خواهش میکنه. ببینین من از اول برنامه در مورد حالا همه چی که مربوط به GIS ای آی بود صحبت کردیم. این تمام این موارد نیاز به داده مکانی با کیفیت بالا، صحیح، با دقت، با صحت و در حقیقت تمام پارامترهایی که مد نظر هست داریم. خب چالش های بسیار زیادی هست برای تأمین داده مکانی، چون اگر این داده مکانی به صورت کامل نباشه ما مجبور هستیم به روش های دیگری
خداحافظی باید بکنیم.
استناد
بکنیم. مرسی. من از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، شما رو به پناه خداوند بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشید.
خب 11 و تقریبا 2 دقیقه است بی حرف پیش. امیرحسین بابازاده اینجاست.
قربونت برم علی جان. سلام، صحبت بخیر. سلام به همه مردم خوب و شریف و دوست داشتنی ایران. انشالله روز خوبی شروع کرده باشن و امیدوارم که تا آخر شب روز خوبی برای همه مردممون باشه به امید خدای بزرگ.
انشالله. خودت چی خوبی؟
الحمدلله خدا رو شکر. 4 تا 35.
آف.
یه چیز مشترکه.
صاحب چی دیگه؟ صاحب سبکی
تو نگفته، من خودم گفتم.
من اومدم مقدمه چینی کنم، زمینه سازی بکنم. بندازم تو بازی که دیگه خودت گفتی دیگه. خب چه خبره؟
آره خدا رو شکر. دیگه واقعا اتفاقات باشگاه پرسپولیس رو می‌کنم این روزا الان خیلی بلده. از دیشب که این مساوی مقابل گل گوهر به وجود اومد، بازم دوباره صحبت‌ها و شایعات و بازار تغییر و تحولاتی که خود دوستان در مورد صحبت کردن زیاده. نمیدونم واقعا میخوان کار. الان ببین بحث فیفا دی هست. الان اگر بخوان تغییر توی باشگاه پرسپولیس به وجود بیارن، بهترین زمانش همین الانه که دو هفته تایم دارن، زمان دارن.
بسیار عالی.
اگر بخوان.
پس من تو رو تنها میذارم با شنوندگان عزیزی که علاقه من به مسائل و مصائب ورزشی.
دقیقاً مسائل ورزشی. بیشتر مسائل در خدمتیم.
سلامت باشی.
قربونت برم. خب عرض کنم به حضور با سعادتتون که هفته ششم لیگ برتر فوتبالمون که حتما در جریان نتایجش هستید، بازیایی که پنجشنبه با باخت فجر سپاسی تو شیراز همراه شد، 2-1 به استقلال خوزستان باخت، جمعه ملوان 1-0 خیبر رو برد در سن سیرو سنزلی، مثل رفسنجان تو بازی بسیار بسیار حساسی که براش داشت 2-0 پکان رو برد. از این جهت حساس که آخرین فرصت رسول خطیبی بود، اگر نچی نمیگرفت قراردادش یک طرفه فسخ میشد، چون یه بندی در قراردادش بود که تا پایان هفته هفتم اگر که در واقع این تیم پایین‌تر از 12 باشه قرارداد آقای خطیبی فسخ میشد. آلومینیوم یکی چند سازه در قزوین رو شکست داد. پرسپولیس گلگهر هم که خدمتتون گفتم 1-1 مساوی شد، بازی که از دقیقه 1 هواداران باشگاه به شدت علیه مدیریت این باشگاه موضع گرفتن و خواستار برکناری ایشون شدن. امروز بازی دنبال میشه، دربی اصفهانی ها هست، سپاهان و زوباهن در فولاد در عزم خواهم نقش جهان اصفهان به مسافه هم دیگه خواهند رفت و دو تا مربی اسپانیایی، دو مربی جوان، قاسم عدادی فر، محرم نویدکیا روی نیمکت. دو تیم اصلا فولاد تراکتور توی اهواز با هم دیدی رو خواهند کرد، مطمئنا بازی جذابی هست. و فردا هم یه تک بازی داریم، چادر ملو اردکان استقلال، که این بازی هم برای استقلالی ها بسیار مهم و اهمیت هست. اگر استقلال از این بازی نتونه نتیجه بگیره، وضعیت آقای سوپینتو هم به شدت به چالش و مشکل خواهد بود. اما تو پیامامون ما از دوستانمون پیامای زیادی دریافت کردیم، هم در مورد رشته‌های غیر فوتبالی و هم در مورد رشته‌های در واقع لیگ‌های پایین‌ترمون چرا صحبت نمیشه، و در مورد حالا تیم‌های تهرانی، شهرستانی و بیشتر حول محور لیگ برتر هستیم. حالا سعی کردیم امروز یک کمی از این فضا دورتر بشیم، بریم سراغ دیگر تیم‌های حاضر در لیگ 2 که تازه شروع شد، استارتش زده شد، و به هر حال وقتی که این بازی‌ها رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که انصافاً تغییر زیادی بین تیم‌هامون دیگه وجود نداره. واقعاً هم سطح بازی‌ها خیلی بالا اومده، هم بازیکن‌ها خیلی بازیکن‌های با کیفیتی هستن و هم مربی‌های خوبی الان اومدن کارو دست گرفتن. یعنی می‌خوام شما بگم بین لیگ برتر، بین لیگ 1 بین لیگ 2 آنچنانی که فکر می‌کنید تفاوت زیادی به لحاظ فنی و کیفی دیده نمیشه. آقای نرید رهبر عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه آرکا، سلام بر شما.
سلام عرض ادب.
حال شما چطور آقای رهبر عزیز؟
مرسی، تشکر.
آقای رهبر، این وضعیت فنی و در واقع کیفی دیگه دوی کشورمون فکر می‌کنم امسال هم یه مقداری نسبت به سال گذشته بهتر شده. الان بازی که ما دیدیم، نمی‌دونم شما خودتون فکر می‌کنید که درست اشتباه میگم من؟
خلاصه امسال تیم‌ها خطشون یه مقدار بالاتره، یه مقدار حرفه‌ای‌تر نگاه کردن، ولی هنوز که هنوز یه سری مشکلاتی توی برگزاری مسابقات وجود داره دیگه، که هر سال دیگه و امسال هم همین هست.
مشکلات
مثل مشکلات بابت برگزاری بازی ها، ناهماهنگی ها، به هر حال سطح دو فوتبال ایران، سطح سه فوتبال ایران یه مقدار خب با کمی خاصی که مواجه هست، هر سال هم همین هست. این هم میتونیم بگیم که به خاطر کمبود افراد متخصصیه که سطح کشور باید توی فوتبال فعالیت بکنن، یه مقدار کم داریم.
عرضم حضورتون که به لحاظ سطح دستمزدی هم فکر می‌کنم یه رقم قراردادی بازیکن‌ها خیلی بالاتر رفته، یعنی لیگ برتر وقتی که نمیشه کنترلش کرد همینجوری تسلی پیدا می‌کنی، پایین پایین پایین‌تر میاد دیگه. اونها بازیکن‌های سرریز لیگ‌های دیگه هستن که اینجا میان و اونها هم به هر حال رقم‌های بالایی مطالبه می‌کنن. فکر می‌کنم
مثلا همینجوری رقم‌های مقدار بالا رفته، ولی اگر بخوایم نگاه بکنیم به گذشته فوتبال ایران نسبت به مشکلات اقتصادی که الان توی کشورمون وجود داره، رقم ها بالا هست، ولی بابت رقم هایی که میگیرن واقعا نمیتونن کاری با اون رقم هایی که میگیرن هم انجام بدن.
آها عجب. یه تقلا هم بذار به دوستانمون برسونیم. تو چند تا رشته ورزشی شما مثال فعالیت دارید جناب رهبر عزیز؟
من شما هم سوال ما تقریبا تو 5 تا 6 تا رشته ورزشی فعالیت داریم امسال و از چند سال پیش شروع کردیم داریم فعالیت میکنیم، انشالله به امید خدا همشون هم داریم میرسونیم به سطح بالای اون ورزش.
تو استان البرز این دیگه؟
بله تو استان البرز.
بعد امکاناتتون مشکلی نداره؟ بلان اکثر باشگاه ما به لحاظ زمین چمن ورزشگاه لیگ برتری هم لیگ یکی هم یکم مشکل خورده بودن، اونجا تو استان البرز شما مسئله ندارین از این بابت؟
جا با حضور گل خدمت رو از کنم که ما وقتی بخش خصوصی هستیم میخواییم برگروه برزش، باید همه اینها رو در نظر بگیریم که یه مقدار کشور کلی کشور ما یه مقدار لحاظ امکاناتی تو فقر قرار داری، یعنی فقر امکانات ورزشی داری. به خاطر همین ما که وقتی گروه کردیم اومدیم نگاه کردیم، گفتیم اول هر رشته که میخواییم فعالیت کنیم داخل
زیر ساخت
اونو داشته باشیم. خدا رو شکر تونستیم تو این زمینه هم فعالیت بکنیم، قرارداد خوبی نوشتیم با مسئول استان البرز. خدمت شما عرض کنم که داریم زیرساختهای خوبی هم اونجا میسازیم که انشالله به امید خدا از سال دیگه بهره برداری میشه و همه ورزشهامون در تمام رشتههایی که داریم کار میکنیم میتونن تو اون زیرساختی که داریم براشون میسازیم تو همونجا فعالیت بکنن و انشالله برای هم استان البرز سرانه ورزشی خوبی اضافه کرده باشه خبر کشور.
و اینکه پتانسیل خیلی خوبی همونجا وجود داره تو استان البرز برای رشته‌های مختلف، جوان‌ها و نوجوان‌های خیلی مستعدی هستن. فقط یه چشمای بینایی می‌خواد آقای رهبر که اینا رو پیدا بکنن، زیر بال و پرشون رو بگیرن و آروم آروم اینا رو بیارن به سطح بالای، حالا تو هر کدوم از این رشته‌ها که فعالیت می‌کنن اونا رو بیارن و معرفیشون بکنن. یه ذره دیگه به قول معروف وظیفه شما رو سنگین‌تر می‌کنه دیگه.
همین جوریه، ما به هر حال تو رشته والیبال هم فعالیت داریم میکنیم. تو رشته والیبال ما سال پیش تو ورزش رشته والیبال باروبان بعد از 50 سال واسه استان البرز میزبانی گرفتیم. میزبانی مسابقات کشوری گرفتیم که خدا رو شکر تیم اونم قهرمان لیگ یکی کشور شد. امسال هم سوپر لیگ کشور حاضر هست.
بسیار عالی. هم تو بانوان هم تو آقایون.
فعلا تو بانوان بحثمون توی والیبال هستش. تو آقایون هم فکرشو داریم که انشالله به امید خدا که ساختمون آماده شدش این کار رو انجام بدیم.
به امید خدای بزرگ. خیلی متشکرم جناب رهبر عزیز از توضیحاتتون. انشالله که قدمی که برداشتید درش موفق بشید. قربون شما. سلامت بشید. به دوستان و همکاران سلام ما رو برسونید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب یه اتفاق خوبی توی والیبال اون افتاده. سازمان لیگ والیبال اعلام کرده که از امسال ویدیو چک در رقابت‌های والیبال اون اجباری از این هم داستان وی آر خودمون دیگه به نوعی و بایستی که همه تیم‌ها در واقع از این امکانات استفاده بکنن تا اشکالات و اشتباهات داوری به حداقل ممکن خودش برسه، که این به حال اتفاق بسیار خوبی است در رشته ورزشی والیبالمون. و نکته‌ای که در ارتباط با پیاتزا وجود داره اینه که ایشون دیگه رفت بالا سر تیم باشگاهی خودش در ایتالیا تا به امید خدا بعد از اینکه لیگ ایتالیا تعطیل شد و تمام شد برگرده و کارو با تیم ملی والیبال کشورمون ان شاء الله پی بگیره. اما یه نکته ای رو توی یکی دو روز گذشته در مورد عدم صدور ویزا برای مدیران فدراسیون فوتبالمون برای شرکت در قرعه کشی جام جهانی 2026 مطرح شد. خیلی هم بازار شایعات داغ بود و اعلام کرد فدراسیون میدونید که 9 نفر رو معرفی کرده برای شرکت در قرعه کشی مسابقات جام جهانی. رئیس فدراسیون و ارزم حضورتون که دبیر فدراسیون و سرمربی تیم ملی و مدیر رسانه تیم و اینا همه قراره که در این رویداد حضور داشته باشن. مونتا قراره که یه سری اسناد و مدارک رو الهه بده فدراسیون فوتبال و خود آقای اینفانتینو رئیس فیفا هم نسبت به این مسئله حساسه و میدونی که اصلا یکی از شعارهای اصلی فیفا اینه که فوتبال بدون سیاست، یعنی اصلا ارتباطی به مسائل و موضوعات سیاسی نداره و کشور آمریکا در واقع نمیتونه این کار رو انجام بده که بخواد به مجموعه‌ای به کشوری به تیمی در واقع روادی یا ویزا نده. به هر ترتیب اینا از اختیاراتشون خارج هست. اینا همه مواردی که در دست فیفا هست اونا باید تصمیم گیری کنن در این مورد. حالا دیشب هم من با آقای مهندس تاج رئیس محترم فدراسیون صحبت کردم، گفتن که مشکلی خوشبختانه از این بابت وجود نداره و سر زمان خودش 14 آذر فکر می‌کنم اگه درست گفته باشم مراسم قرعه کشی جام جهانی برگزار میشه با حضور نمایندگان کشورمون. بحث تیم ملیمون رو کامل بکنم. قراره که کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون تقویت بشه. حالا قبلا گفته بودن که دو تا یا سه تا مربی خارجی، حالا آخرین خبری که من داشتم فعلا با یک مربی ایتالیایی به نام آقای فوتی به صحبت شده، دستیار سابق آقای خوزه مورینیو هستیشون. مربی پرتغالی بسیار عثمان ایتالیایی بسیار مربی با دانشی هم هست و خدمتتون عرض کنم که قراره که به کادر فنی تیم ملی اضافه بشه. حالا اینکه قراره به جای یکی از مربیان ایرانیمون ایشون قرار بگیره یا اینکه نه اضافه میشه به این کادر فنی، اونا رو دیگه خود سرمربی تیم ملی در مورد توضیح خواهد داد. منتها چیزی که مشخصه اینه که کادرمون ان شاء الله تقویت خواهد شد و به امید خدا با بهترین شکل ممکن خودمون رو آماده خواهیم کرد برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی. نکته دیگه‌ای هم که وجود داره در ارتباط با تیم ملی امیدمون هست، تیم المپیک ایران که قرعه کشی مسابقات ملت‌های زیر 23 سال انجام شد، در یک گروه بسیار سختی قرار گرفتیم با لبنان و کره جنوبی و ازبکستان. بسیار گروه سختیه، من گروه‌های دیگر رو نگاه می‌کردم به مشکل و سختی گروه ما نیست واقعا، ولی خب به هر حال دیگه فوتبال دیگه کارش هم نمیشه کرد. امیدوارم ان شاء الله به امید خدا امکانات لازم در اختیار تیم امیدمون هم قرار بگیره، شاگردان امیدرضا روانخواه که بتونن با قدرت توی این رویداد شرکت بکنن. مقدماتی رو خیلی خوب پشت سر گذاشتیم. حضور آقای مانیکونه دستیار ایتالیایی امیر قلعه‌نویی هم در کنار تیم امیدمون خیلی کمک حال بود اونجا و امیدوارم ان شاء الله این اتفاق تکرار بشه و بتونیم که با تیم امید هم نتایج خوبی بگیریم. برای شرکت در المپیک لس آنجلس هم ان شاء الله که این ماجرا به وقوع بپیونده و ما نزدیک 50 سال 50 اندی سالی که به المپیک تیم فوتبالمون نرفته و این در واقع تابو رو ان شاء الله که شاگردان های روانخواه بشکنن و تیم المپیکمون هم بتونه که در رقابت‌های المپیک لس آنجلس شرکت کنه. در مورد بحث آقای درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دیروز هم گفتم خدمتتون، اول بازی از زمان استارت شروع مسابقه در واقع این شعارها به علیه ایشون در ورزشگاه شنیده شد. خیلی جو خوبی الان در باشگاه پرسپولیس در علیه مدیریت وجود نداره. اینکه حالا تصمیمی بخوان بگیرن فعلا قراره که حالا اون چیزی که شنیدم یه جلسه هیئت مدیره تشکیل بشه تا در زمینه این مسئله تصمیم گیری بشه. مالک باشگاه یا اون کنسرسیوم بانکی در واقع تصمیم گیرنده نهایی در این مورد هستن که تغییراتی بدن در مدیریت باشگاه یا خیر، یا اینکه حالا بخوان در سطح سرمربیگری تغییراتی بدن به جای آقای هاشمیان مربی رو در واقع انجام بدن، نمیدونم. اینا چیزاییه که واقعا هنوز چون اون جلسه برگزار نشده نمیشه در موردش خیلی قاطعانه صحبت کرد، ولی بعد از این جلسه‌ای که برگزار بشه مطمئنا تصمیمات خیلی جدی گرفته خواهد شد، چون این شرایط واقعا الان نه در شأن استقلال و نه در شأن پرسپولیس هست. دو تا تیمی که بیشترین هزینه ها رو امسال انجام دادن و به لحاظ امکاناتی اصلا مشکلی نداشتن، ولی واقعا به لحاظ نتیجه و کیفیت بازی به هیچ عنوان هیچ کدوم از این دو تا تیم در اون اندازه هایی که هوادارانشون انتظار دارن عمل نکردند. اما هفته گذشته ما در ارتباط با احیای تیم‌های قدیمی فوتبالمون صحبت کردیم، در مورد تیم هما که دوباره در عرصه اول فوتبال حضور داره پیدا میکنه. این تیم‌های ریشه دار، تیم‌های قدیمی که خودشون تماشاگرای بسیار خودجوشی هم دارن و سالیان سال توی اتمسفر فوتبال ایران فعالیت کردن، بازیکن‌های بسیار زیادی رو به تیم‌های باشگاهی و ملی ما تحویل دادن، حضورشون اولا که حالت نوستالژیک داره، آدمو یاد خاطرات قشنگ گذشته فوتبالمون میاره که فوتبال دلی بازی میشد. و نکته دومش هم اینه که به حال وقتی این تیم‌ها احیا میشن اون اصالت فوتبال دوباره در واقع برمیگرده به مجموعه فوتبالی کشورمون. در استان خراسان هم یه اتفاق خوب افتاد، تیم ابو مسلم سامین که از تیم‌های خوب فوتبالمون هست دوباره داره به عرصه اول فوتبال برمیگرده. امیدوارم ان شاء الله جدای از این احیای این اسم قدیمی، مهم اینه که استان خراسان و شهر مشهد با این امکانات فوق‌العاده‌ای که داره و پتانسیل انسانی بسیار بالایی که داره ان شاء الله در سطح اول فوتبال اونم داره تیم خوب باشه که بتونه ارزندام بکنه. آقای حسین پور عزیز مدیران رو محترم باشگاه ابو مسلم سامن، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای حسین پور عزیز. اولا در ارتباط با این ماجرای اینکه واقعا استان خراسان و شهر مقدس مشهد امکانات خیلی خوبی، هم ورزشگاه بسیار شیک و مرتب و آبرومندی داره ورزشگاه امام رضا علیه السلام، و همین که به لحاظ امکانات انسانی و پتانسیل در واقع نونهالان نوجوانان اونجا بسیار پتانسیل بالایی داره. اول می‌خواستم خودتون با توجه به اینکه اشراف دارید به این قضیه توضیح مقدماتی بفرمایید تا بعد بریم سراغ بقیه موارد.
عرضم به حضورتون که بله همونجوری که فرمودین، حالا مشهد شهری که فکر می‌کنم 3-4 میلیون نفر الان جمعیت داریم و قطعاً پر از پتانسیل، پر از استعداد تو رده‌های مختلف، تو رشته‌های مختلف، و واقعاً حیفه که ما در تو فوتبال که فکر می‌کنم بهترین رشته ورزشی باشه حرفی نداریم. چه تو رده‌های پایه، حتی اول تو رده‌های پایه که فکر می‌کنم چرا تو جوانان و عمومی خیلی تیمای خوبی داریم، ولی تو رده‌های بزرگسال منظورم اصلاح کنم تقریبا هیچ صحبتی نیست سال هستش. بعد ما حالا تلاش کردیم که ورود کنیم که نرسه و ببینیم چی پیش میاد.
انشالله. اولی که آقای حسین پوری زر اگر جا به جا بشید، چون ما صدای شما رو با قطع و وصل دریافت میکنیم، یک کمی اگر تغییر بدید مکانتون رو فهم کنم بهتر بتونیم صدای شما رو دریافت کنیم. نکته دوم هم در مورد اینه که ما بازیکن جوان، بازیکن نوجوان اونجا میاد پرورش پیدا میکنه، استعداد شکوفا میشه، بعد میاد تو رده بزرگسالان تیمی نیست. خب ممکنه خیلی از خانواده ها این اجازه رو ندن که بچه‌هاشون بخوان از استان یا از شهر خارج بشن برن یه شهر دیگه بازی کنن. خب خیلی از خانواده ها نمیتونن یا شرایطش رو ندارن یا اصلا شاید براشون درست نباشه. خود شهر مشهد هم که خب تیم نداره، اون وقت اون استعداده چی میشه؟ از بین میره و نابود میشه. این نکته ای هستش که من میخواستم بهش اشاره بکنم. آره. که حضور تیمای بزرگسال در این شرایط خیلی میتونه کمک حال باشه.
آره دقیقاً همین موردی که شما میفرمایید، و واقعا حیفه که ما تو رده بزرگسال تیمی نداریم. واقعا استعدادام اونو بخش که میرن که هیچی یا شهرهای دیگه اونجا بازی میکنن. مشهد هم که رده بالا نباشه این واقعا بتونن این بچه ها خودشون رو نشون بدن و امروی استعدادش رو شکوفا بشه.
درسته. عرضم به حضورتون که از امروز فکر کنم دیگه استارت تیم شما زده میشه دیگه به امید خدا.
آره انشالله. که ما تمرینات رو بودم از اینکه 30-40 روز شروع کردیم به نظر آقای سعید خانی.
بله.
بعد بحث نقل و انتقالات رو برای امتیاز هم انشالله با امید خدا امروز انجام میشه
انشالله،
و تکلیف تیم تقریبا معلوم با اشتماس تیم دیگه داریم بوده بکنیم. این هم که داره بچه میشه بر بر این شده که این مدعی باشه
انشالله
که بسونه حد اول با کمترین استرس با کمترین فشار
انشالله بتونید ادای بالا تا انشالله 3-4-0-10-35 برای پیامکامون خدمت دوستان هست. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که جناب حسین پور عزیز، اولا که مربی خوبی انتخاب کرده، آقای خانی از بازیکن‌های سابق همین تیم ابو مسلم هست و امیدوارم ان شاءالله که بتونه دوام داشته باشه، یعنی به یک سال، چون خیلی از انتقادایی که به بعضی از باشگاه وارد میشه اینه که میگن تیم‌های یک سالن، امسال میان شرکت میکنن سال دیگه تیم منحل میشه. امیدوارم شما از اون دست تیم‌ها نباشید دیگه جناب.
نه 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 ما برنامه‌ای که فعلا داریم یه برنامه 5 ساله
است. آها.
و درزم به حضورتون که نمیان که داریم تیم 5 سال بتونیم انشاءالله به لیگ یک برسیم و حتی انشاءالله بازی برنامه دیگری شود برای لیگ برتر، چون امکانات دیگه این فاد و شاید بخش خصوصی تنها نتونه وارد حوزه بشه.
قطعا نهادهای دولتی هم باید تو این زمینه کمک حال باشم. قطعا دوستانم در استانداری و فرمانداری اشاره تو این زمینه کمک حال خواهند بود. آقای حسین پور خیلی از توضیحات ممنونم. باز تبریک میگم خدمتتون. ان شاء الله که این تیمای قدیمی و ریشه دار فوتبال اون دونه دونه احیا بشن، به خصوص توی استانهایی که سابقه این فوتبالی داشتن از قدیم و ندیم، و ان شاء الله که تعداد این تیم‌ها بیشتر و بیشتر بشه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سلامت
ارادت داریم. خدا نگهدارتون. موفق باشین. خداحافظ شما. خدا نگهدار. خیلی خب ما امروز سعی کردیم یه مقداری از فضای تهران فاصله بگیریم، یه کمی از تیم‌های شهرستانی و اطراف تهران هم یه مقداری صحبت بکنیم برای دوستانی که خیلی پیگیر ماجرا بودن. 3-4-0-10-35 برای پیامکم خدمتتون. لطفاً به وقت گفتگو رو از شبکه رادیوی گفتگو شنونده باشید تا ساعت 14 دور بعد از اون. We'll be right back.
خب دوستان خوبم، 11:23 است، نوبت میرسه به برنامه راه نور که جستارهایی پیرامون نهج البلاغه و مفاد درونمونه. همراهش باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و خوبانی که برنامه راه نور رو دنبال می‌فرمایید. امروز با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود نبوی استاد محترم حضور دانشگاه هستیم. جناب آقای نبوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما آقای قصدزاده عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدواریم که در این بحث راه نور که از نهج البلاغه علی علیه السلام استفاده میکنیم بتوانیم برای خودمون و شنوندگان محترم مثمر ثمر باشیم
ان شاء الله.
ما وقتی می توانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسد.
می ترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شود.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش چاره است.
چه کسی خلیفه را
چرا به علی شکل میکنی؟
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند.
اگر علی دعوتتان اجابت کند هملاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز میشه.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
جناب استاد نبوی، خاطرم از جلسه قبل جناب علی اشاره فرمودید به حکمت 390 کتاب شریف نهج البلاغه و اینی که آقای امام علی علیه السلام در سفارشی به حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرموده بودن که روزت رو به سه بخش تقسیم بکن. بخش اول مربوط بود به عبادات که توضیحات مبسوطی شما اشاره فرمودید، بخش دوم در رابطه با کسب روزی بود، اونا با توضیحات رو شما فرمودید. البته نمیدونم اگر در این بخش ها میخواد توضیحاتی بفرمایید در خدمت هستیم، و اما بخش سوم هم میشنویم از شما.
خوشبختانه اهل بیت ما هم برای دنیای ما برنامه گذاشتن، هم برای آخرت ما،
همینطوره،
هم برای لذت ما. حتی سفارش میکنن تو زندگیتون باید لذت برای خودتون و بچه‌هاتون هم باشه. یعنی اسلام یک دین بسیار بروز روشنه، همش گریه نیست، همش این نیست که ما فقط به کار، به دنیا و آخرت رو هر دو رو دیده. در جلسه قبلی اشاره کردیم که علی علیه السلام در حکمت 390 به امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد فرزندم برای مؤمن باید زندگیش سه بخش بشه. یه بخشش برای مناجات با خدا، برای خدا بگذره نیم ساعت، یک ساعت در 24 ساعت غیر از حالا اون نماز یومیه که میخونه، حالا حد اکثر 20 دقیقه میشه، یه بخشی هم بعد از نمازا بشینید با خدا راز و نیاز کنه. بله. به خصوص در دل شب. یه بخشی هم کار و تلاش و از زندگی حلال رزق حلال رو سر زندگیشون بیاره. ولی بحث امروزمون یه بخشی هم برای لذت تو زندگی، یخلا فیها بین نفسهی و لذتها فیما یحل و یجمل، یه جا میفرماد به شرطی حرام نباشد، که در ادامه همین حدیث باز حضرت میفرماد اون زندگی حلالی که توش حرام نباشه. ببینید اسلام دین خشکی نیست، دینیست که ما گاهی طوری به جوانمون دین معرفی میکنیم که دین از دین زده میشند. اون که خود علی علیه السلام، خود اهل بیت امام رضا علیه السلام در جای دیگه میفرماد برای بچهاتون نشاط و زیبایی رو یاد بدین. بله. که اسلام چه دین زیبایی است. میفرماد شادی داشته باشین یه بخش از زندگیتون بشه که غیر محرم، یعنی حرام توش نباشه. متاسفانه گاهی لذت هامون توش حرامه. جوون ما میخوان حالا یه کار مثلا شادی داشته باشن، توش غیبته. بله. توش آبروریزی فرد دیگری، میخوان آبرو فرد طرفو میریزند که بقیه بخندند. خب این لذت و این خنده، خنده مناسبی نیست. ما آبروی فردی رو بردم،
همینطوره.
لذا باید توش آبروریزی نباشه. در بین اهل بیت شوخی بوده، در بین دارید که علی علیه السلام روزی با پیامبر خدا خورما میخوردند و ظرف وسطشون بود. پیامبر خدا شوخیش گرفت و این هستای خورما رو جلو علی علیه السلام جمع میکرد. در تاریخ هست.